أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. یکی از احتمالات اینکه شجره ملعونه در قرآن همین شجری باشد که وجود مبارکی هست آدم و حوا از اون نهی شدن مطرح است، چون خداوند در سوره مبارکه اسراء همراه با نقل جریان آدم سلام الله علیه از شجره ملعونه یاد می کند. آیه 60 سوره مبارکه اسراء این است: وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. تا پایان این بخش. گاهی احتمال داده می شود که اون شجره ملعونه ای که در سوره اسراء آیه 61 شده است همین شجره ای باشد که آدم و حوا سلام الله علیهما از نزدیکی به اون نهی شدند، برای اینکه مناسب با قصه هست آدم است که در آیه 61 همون سوره اسراء جریان سجده برای آدم و امتناع ابلیس از سجده مطرح شد. این احتمال ناتمام است، برای اینکه شجره منهی عنها غیر از شجره ملعون است. ممکن است طبق بعض روایات که اون مقام منی علم باشد نه اصل العلم، و وجود مبارک آدم بفرماید که شما وارد این مرحله نشوید. بنابراین شجره منهی عنها با شجره ملعونه فی القرآن فرق میکند. اون شجره در قرآن لعن نشده است. گذشته از اینکه در سوره اسراء گرچه جریان آدم مطرح است، اما سکونت بهشت و نهی از شجره در اون بخش از سوره مبارک اسراء اصلا نیامده. این شجره ملعونه فی القرآن میتواند شجره خبیثه باشد که خداوند به عنوان مثال در سوره مبارک ابراهیم آیه 26 یاد کرده است: فمود و مثل و کلمت خبیثتن که شجرت خبیثتن تفت من فوق الارض ما لها من قرار. این خبیث قرین و نزدیک با ملعون است، میتواند اون شجره باشد، که این که میتواند همون شجره زقوم باشد که شجره زقوم چون عذاب است و طلعها که انها رؤوس الشیاطین است و مایه آزمون هم هست. در سوره مبارکه صافات آیه 61 به بعد این است: ازالک خیر نزلا ام شجره زقوم. درباره شجره زقوم فبود انا جعلناها فتنه للظالمین، انها شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم طلعها که انه رؤوس الشیاطین فی انهم لآکلون منها فمالعون منها البطون ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم ثم ان مرجعهم الى الجحیم انهم الفوا آباءهم ضالین فهم على آثارهم یهرعون. این چون عذاب جهنم است و با لعنت که بعد از رحمت است هماهنگ است. گذشته از اینکه در همین آیات تلاوت شده سوره صافات فرمود انا جعلنا فتنه للظالمین، در سوره اسراء هم این را فتنه و مایه امتحان قرار داد، فرمود و ما جعلنا الرؤيا التي اريناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن. این شجره منصوب است، معطوف بر رؤیاست، یعنی و ما جعلنا شجره الملعونه فی القرآن الا فتنه للناس. در سوره صافات هم فبود انا جعلناها فتنه للظالمین، اون ناس هم همون طبقه تبهکار است، به دلیل اینکه فرمود و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. پس اون ناس کسانی هستند که گرفتار فتنه می شوند به دلیل اینکه فرمود و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. اون چه که در آیه 60 سوره اسراء به عنوان فتنه یاد شده است، در حقیقت فتنه برای ظالمین و آزمون ظالمین است و همین معنا مناسب با آیه 63 سوره صافات است که فرمود انا جعلنا فتنه للظالمین، این شجره زقوم را. چه اینکه در بخش‌های دیگر نظیر سوره دخان این شجره به عنوان شجره عذاب یاد شده است که آیه 43 به بعد سوره دخان این است ان شجره الزقوم طعام الاسین کل مهره یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم ثم اسکبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذوق انک انت العزیز الکریم. و نمی شود گفت به این که صرف این که چیزی در جهنم است ملعون نیست، برای اینکه اصحاب النارم که فرشتگان بهشتن اونا در جهنم مثلا حضور دارن اونا ملعون نیستن، برای اینکه خدا فرمود به ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه. اونجا اصحاب النار یعنی موکلین، اینجا اصحاب نار یعنی معذبین. اون چه که در جهنم است به طلعها که انه رؤوس الشیاطین است این ملعون است، برای اینکه دور از رحمت خداست. این برخلاف اون موجودات شریف و کریمی که به دستور خدا سرپرستی جهنم را به عهده دارند. اونجا که فرمود فرشتگانی از طرف خدا موکل نارن، اونها تو جهنم نیستند، اونها سرپرستان جهنم هم که جهنم زیر نظر این هاست. بنابراین این شجره ملعون فی القرآن همون شجره خبیثه سوره مبارک ابراهیم است که محصول او همین شجره زقوم سوره صافات و سوره دخان خواهد بود. و این شجره ای که آدم و حوا سلام الله علیهما از او نهی شدن، این شجره ملعون فی القرآن نیست، این شجره منهی عنهای فی القرآن است نه ملعونه فی القرآن. شجره ممکنه منهی عنها باشد، مثل اینکه انسان میگه شما در اون حال نزدیک مسجد نشوید، نزدیک حرم نشوید، یا مثلا جنگ در مسجد الحرام ممنوع است، در حرم ممنوع است، اون منهی عنهاست نه ملعون. شما از قرب به این ملعونید، از استفاده از این ملعونید، مثلا به انسان غیر طاهر در حال تمس یا جنابت بگن چیزی را در مسجد ننهید، وضع شما چیزی را در مسجد در حال غیر طهارت ممنوع است. مثل اینکه به غیر طاهر میگویند به قرآن نزدیک نشوید، لا یمسه الا المطهرون، تماس با قرآن برای غیر طاهر نهی شده است، این منهی عنه است. ولی این معناش نیست که قرآن مثلا از رحمت خاص دور است، یا کعبه از رحمت خاص دور است، یا مسجد از رحمت خاص دور است. به آدم و حوا سلام الله علیهما دستور داده شد شما از این درخت استفاده نکنید، اکل از درخت منهی عنه است نه خود درخت، چه رسد به این که این شجره ملعونه فی القرآن باشه. این نکته بود مربوط به بحث شجره. اما درباره خطابی که فرمود یا بنی آدم، خطاب در قرآن کریم به چند نحو و قسم است. یک قسم خطاب عمومی است به همه انسان‌ها، یا ایها الناس، که یا بنی آدم هم از همون سنخ است. این عمومی ترین خطاب‌های قرآن است، یا ایها الناس. از این بالاتر خطابی است که به موحدان متوجه است، اعم از مسلمون ها و غیر مسلمون ها. و در بین این افرادی که اهل توحیدن گاهی مسلمین از اونها جدا می شوند و اونها به عنوان یا اهل الکتاب مخاطبند. از اینها خصوصی تر خطاب هاییست که متوجه به مؤمنین است، یا ایها الذین آمنوا. و از اینها خصوصی تر مؤمنینی هستند که لبیبن، عاقلن، جزء خواصی از اهل ایمانن، که که از اونها به عنوان یا اولوالابصار یا اولوالالباب به مانندان یاد می شود. اولوالالباب بودن، اولوالابصار بودن یک درجه خاصی از ایمان را می طلبد. از این خطاب خصوصی تر خطابی است که خداوند به انبیا و مرسلین دارد: یا ایها الرسل کلوا من طیبات ما فراوان. و از همه اینها اخص خطاب است که به شخص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم متوجه است که یا ایها النبی انا جعلناک، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ماننده. این شش قسم خطاب در قرآن کریم است، از عمومی ترین خطاب ها شروع می شود تا به خصوصی ترین خطاب ها که به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این خطاب یا بنی آدم جزء همون خطاب های اولی است، یعنی عمومی ترین خطاب هاست. لذا اون چی که به عنوان یا بنی آدم یا ایها الناس و مانند اون متوجه جمیع انسان هاست، احکامی که همراه با اونها ذکر می شود جزء شرایع عامه محسوب می شود. یعنی همه انبیاء علیهم السلام اون شرایع را آوردن، این احکام را آوردن، این بحث های اخلاقی را آوردن. و اون چه ذات اقدس اله در سوره مبارکه اعراف در همین تقریبا یک ورق چهار بار به بنی آدم خطاب میکند یا بنی آدم. این احکام مربوط به همه انسان هاست در همه دورهای تاریخ، اختصاصی به گروه خاصی مردم سرزمین مخصوصی مانند اون ندارد. اون خطاب های چهارگانه این است: یکی در آیه 26 همین سوره اعراف، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. آیه 27، یا بنی آدم لا یفتننکم شیطان کما اخرج ابویه. این دو آیه مستقیما خطاب به بنی آدم است برای تحذیر بنی آدم از تبعیت شیطان. آیه 31 تشویق بنی آدم است به اینکه مراکز مذهب را جایگاه زینت اصلی خود بداند. یا بنی آدم، آیه 31 این است: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. و آیه 35 همین سوره اعراف درباره رسالت های عامه سخن میگوید: یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یغصون علیکم آیات. این خطاب های چهارگانه نشون میدهد به این که اون چرا که ذات اقدس اله در سوره مبارکه طه به شخص آدم سلام الله علیه فرمود: یا آدم ان هذا عدو لک و مانند اون، منظور آدم همون انسان است، آدم هست، آدم نوعی است که وجود مبارک هست آدم به شخصه مشمول این خطاب هاست و فرزندان او هم مشمول همین خطاب هست. مثلا آیه 117 سوره مبارکه طه که می فرماد: یا آدمو ان هذا عدو لک و لزوجک، همین تعبیر را خداوند به بنی آدم دارد. پس معلوم می شود که شیطان تنها عدو آدم و حوا سلام الله علیهما نیست، عدو انسان است. از آیه 117 سوره طه برمی آید که شیطان دشمن شخص آدم و حوا نیست، بلکه دشمن انسان است که آدم و حوا سلام الله علیهما دو فرد از این نوعند. سایر افراد هم که بنی آدمن اونم افراد همین نوعند و شیطان با این نوع عداوت دارد، اختصاصی به اون دو فرد ندارد. و اون چی که در سوره مبارکه بقره است یا همین سوره اعراف که بعد میاد، در سوره بقره بعد از جریان هبوط می‌فرماد به این که آیه 38 سوره بقره این بود که: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. همین معنا را که به آدم و حوا و امثال اینا خطاب می‌کند در سوره مبارکه اعراف به همه بنی آدم خطاب می‌کند. آیه 35 سوره اعراف فرمود: یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم. و اون چی که در سوره مبارکه طه هم هست که اگر از طرف ما پیامبری بیاید شما باید اطاعت کنید، یا در سوره اعراف بعدن فرمود به این که فما یأتینکم منی، این اختصاصی به شخص آدم و حوا ندارد، همه را در بر می‌گیرد. این یا بنی آدم شامل آدم و من دونه خواهد شد. مطلب بعدی آن است که اون چه به عنوان آدم سلام الله علیه در قرآن کریم مطرح است، گاهی آدم یعنی انسان کامل که اختصاصی به شخص او ندارد و هر انسان کاملی مشمول اون حکم است، ولی فرزندان او به نحو عموم مشمول نیستند. نظیر و علم آدم الاسما، اون تعلیم اسما مال انسان کامل است، خواه خود هست آدم خواه انسان‌های کامل دیگر. ائمه انبیاء مرسلین علیهم السلام اینها مشمول. این مطلب گاهی منظور از آدم شخص آدم است، بما انه نبیون، نه بما انه انسان کامل. بما انه نبیون، نظیر اونجا در سوره آل عمران گذشت که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین. این منظور از آدم بنی آدم نیست، هر انسانی نیستن، بل اینکه قرآن کریم اینها را صفیه خاص الهی میداند. صفت الله مال آدم است و نوح و انبیای ابراهیمی و انبیایی که فرزندان هست. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین. اون عالمین دیگه مصطفی نیستن، اونها صفیه الله نیستن، اونها هم بنی آدمن، ولی اونها مفضل علیه هن، نه مفضل. قسم سوم جاییست که وقتی گفته میشد آدم یعنی انسان، مثل همین آیات سوره مبارکه طه که فرمود ما به آدم گفتیم ان هذا عدو لکه و لزوجکه، یعنی آدم مشخص مراد نیست. در اینجا شخص آدم مراد هست، ولی شیطان دشمن شخص آدم نیست، به ما انه شخصون، بلکه به ما انه انسانون، لذا دشمن شخص آدم هست سلام الله علیه، دشمن شخص حوا سلام الله علیها، و دشمن فرزندان آدم هم هست، به ما انه کل واحد انسانون. لذا در همین آیه 27 سوره اعراف دارد یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، این همونطوری که شیطان فتنه‌ای بود برای آدم و حوا سلام الله علیهما و عدو اونها بود، برای شما هم فتنه است و عدو. مطلب بعدی آن است که فرمود یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم. چون در جریان آدم و حوا سلام الله علیهما فرمود بعد اینکه نه از اون درخت تناول کردن، بعد از لهما سوءاتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، بعد هم توبه کردن، هم اون نقص ظاهری برطرف شد، هم اون سوءه باطنی. برای اینکه فرمود فتکونا من الظالمین، یعنی فتسیرا من الظالمین، اون مقداری که از لطف الهی دور شدن اون سوءه باطنی، اون مقداری که اندام اینها برای اینها ظاهر شد این سوءه ظاهری است. ذات اقدس اله در این آیه محل بحث دو نعمت دار که یکی سوءه ظاهری را می پوشاند و دیگری سوءه باطن را. اون چه سوءه ظاهر را می پوشاند همین لباس متعارف است، فهمت قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءات، و اون چه سوءه باطن و عیب باطن را می پوشاند تقواست که التقا رئیس الاخلاق، و اون را به عنوان جامعه تقوا تعبیر کرد، همون به لباس و تقوا ذالک خیر. اون که میگد مرد خدا پرست که تقوا طلب کند خواهی سفید جامعه و خواهی سیاه باش، یعنی خواه اسود باشد خواه ابیض، خواه صهیب رومی ابیض باشد خواه بلال حبشی اسود، اون دیگه جامعه ظاهری نیست که یا مشکیست یا سفید. اون خواهی سفید جامو و خواهی سیاه باش، یعنی خواه صهیب رومی باش خواه بلال حبشی، اون منظور چیز دیگه است. اما اینجا که فرمود به لباس و تقوا، برای پوشیدن اون سوءه باطنی است. فرق این لباس ها آن است که در سوءه باطنی اصل وجودش سوءه نیست، ظهورش سوءه است، ولی سوءه باطنی وجودش سوءه است، نه تنها ظهورش.
ظهورش سوءه مضاعف است. کاری که لباس ظاهر و لباس باطن میکنن فرق میکنه. لباس ظاهر سوءه را میپوشاند، یعنی جلوی ظهور را میگیرد، نه اصل وجود را. اصل وجود که سوءه نیست، آفرینش اندام تناسلی که بد نیست و داشتن اندام تناسلی هم که سوءه نیست، ظهورش سوء است. ولی رذایل اخلاقی هم وجودش سوء است، هم کشفش سوءه مضاعف. و جامعه تقوا نه میگذارد اون سوءه باطنی پدید بیاید، یک نه اگر معاذ الله پدید آمد اجازه میدهد کشف بشود، برای اینکه والذین یحبون ان تشیع الفاحشه، اگر کسی با تقوا باشد جلوی اشاعه فحشا را میگیرد. دو، لذا لباس تقوا هم کانه تام و کانه ناقص هر دو را میپوشاند و به لیسه تام تبدیل میکند، اولا نشد به لیسه ناقص مبدل میکند، ثانیا ولی لباس ظاهری اونم در حقیقت کانه تام را میپوشاند، چون اصل وجودش سوء نیست، ظهورش سوء است. همود یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن، که این لباس زشتی های شما را می پوشاند، یواری سوءاتکم. این اصل فایده لباس است، ای پوشی کار لباس است. اما مزین بودن، جامعه خوب تر در بکردن، اون دیگه نقشی ندارد. لذا اون ریش که به معنای زیبایی کسب هر هم گرفته شده، معنای طراوت و نظارت و زیبایی و جمال است، اون نقشی ندارد در موارات سوءه. لذا او را بعد از یواری سوءاتکم ذکر فرمود، نفرمود قد انزلنا علیکم لباسا و ریشا یواری سوءاتکم، که کل واحد نقشی در موارات داشته باشد. اون زیبایی لباس نقشی در موارات ندارد، اون چه که در اصل موارات نقش دارد همون لباس. مطلب دیگر آن است که گاهی خداوند خلقت را با انزال کنار هم ذکر میکند، یا از خلقت به عنوان انزال یاد میکند تا نشون بدهد به این که از مخزن غیب آمده. بر اساس الله خالق کل شیء، هرچه مصداق شیء از مخلوق خدا که خدا او را خلق کرده، و بر اساس اون چه در اوائل سوره مبارک هجر آمده است که ام من شیء لا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، معلوم می شود که هرچه که پیش انسان است ریشه غیبی در مخزن الهی دارد، از اونجا تنزل می کند. گاهی برای تنبه این نکته که اون چرا که مخلوق است از ریشه غیبیش تنزل کرده، از مخزن الهی تنزل کرده، و چون ما عند الله هست لا ینفد، تکیه گاه غیبی دارد، از زمین بر نخواست، از مخزن غیب تنزل کرده. مخزن غیبم عند الله هست و هرچم عند الله هست زوال ناپذیر است. این برای دو نکته است، یکی این که این نعمت ریشه الهی دارد، دوم این که دائما این نعمت هست. اگر کسی بخواهد از این نعمت برخوردار باشد، چون ریشش مخزن الهی است و مخزن الهی هم زوال ناپذیر است، پس دائما این نعمت هست. می شود در اثر ارتباط با ذات اقدس اله از این نعمت به طور دائم استفاده کرد، چون در سوره نحل فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اگر در سوره هجر فرمود ان من شیء الا عندنا خزائنه، پس خزینه هر چیزی نزد خداست. هر چیزی چندین خزائن دارد، نه هر چیزی خزینه دارد. نه فرمود ان من شیء الا عندنا خزینه تو، و نه فرمود مجموع اشیاء خزائن دارند تا مجموع در مقابل مجموع باشد، اینجنین نیست. مجموع در مقابل جمعی است، یعنی کل واحد 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 خزائن دارد. این من شیء الا عندنا خزائن اون این من شیء، نه اینکه اشیاء خزائن دارد تا معلوم شد لکل شیء خزینته، نه، بلکه کل شیء خزائن دارد. حالا بعضی از خزائن نازل استفاده میکنن، بعضی از خزائن وسطا، بعضی دسترسی دارن به اون خزائن اعلا. هر چیزی بالاخره چندین مخزن دارد. خب اگر در سوره هجر فرمود هر چیزی چندین خزائن دارد و اگر در سوره هجر فرمود همه این خزائن پیش خداست و اگر در سوره نحل فرمود هر چی پیش خدا ثابت است و اگر در آیه محل بحث سوره اعراف فرمود من لباس را برای شما نازل کردم، اون جمال و جلال را برای شما نازل کردم و لباس تقوا را هم برای شما نازل کردم، این نشانه آن است که این لباس ها زوال ناپذیر است اولا، و اگر که اون چه با مخزن الهی رابطه برقرار کنید می توانید دائما از این لباس ها بهره برید ثانیا. اونجا که کار مهم است از همین خلقت برای اینکه اون آیه سوره هجر اشاره بشود تعبیر به انزال می کند، نظیر اون چه در سوره مبارکه حدید از آفرینش آهن به عنوان انزال یاد کرده است که فهمود آیه 25 سوره حدید این است: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بعض شدید. این انزال حدید به معنای خلقنا الحدید نیست که انزلنا یعنی خلقنا، انزلنا یعنی این موجود خارجی را که در مخزن غیبی حضور و ظهور علمی داشت ما تجلی دادیم، تنزل دادیم، وقتی به صورت موجود مادی در آمد مخلوق مادی ماست، وقتی به صورت مجرد در خزینه موجود است اون جزء محدوده مشهود عینی ماست، اونجا هم مخلوق است، برای اینکه الله خالق کل شیء، اون خلق دیگه مقابل ندارد، هر چه مصداق شیء است مخلوق است، چه عالم امر، چه عالم خلق، چه عالم طبیعت، چه مخزنهای الهی. اما به این عالم که رسید یه خلق ریشه‌داری است بالاخره. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، چون که در سوره مبارکه زمر هم به ریشه خلقت انعام و امور دامی اشاره کرد، در آیه 6 سوره مبارکه زمر اینچنین یاد میکند: خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها، در آیه 6 سوره زمر اینچنین فرمود: و انزل لكم من الانعام ثمانیه ازواج تخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق. خب پس این که فرمود انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم، یعنی این از مخزن غیب آمده است و شما با حفظ اون مخزن می توانید همیشه از این لباسی برخوردار بشید، همون با او هماهنگ است، برای اینکه فاعل لا بل حرکه که در خصوص نهج البلاغه آمد کارش با اراده است، وقتی اراده می کند تو همون خطبه دیگر نهج البلاغه است که الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه، موجودی که با اراده کار میکند نه با ابزار تجلی دارد دیگه. خب یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، چین لباس یواری سوآتکم، پس اصل فایده لباس اینه که یواری سوآتکم، اون زشتی های شما را میپوشانه، پس پوشش لباس برای ستر عیب نه برای اظهار فخر. و ریشم که خب یک امر زائدی است، اون هم فضل الهی است که جامعه خوب و زیبا و با جمالی را برای انسان آفرید. اما خداوند در این تعبیر فرمود من لباس نازل کرده، معمولا لباس را به همون قمیص و قبا و ردا و ازار میگوین و به ثوب نمیگن لباس. ما یه پارچه داریم یه قمیص، یه پارچه داریم یه قبا، یه پارچه داریم یه عبا، یه پارچه داریم یه ازار، یه پارچه داریم یه زرا، معذر. پارچه همان است که تو کارخونه است و تو مغازه ها، او رو بشن صوب. اما اون صوب چه لباس ما نیست، وقتی قمیص شد، قبا شد، ردا شد، عبا شد، ازار شد، معذر شد، مقنعه شد، خمار شد، میشه لباس. خدا لباس را به خود اسناد داد، من لباس فرستادم، نه فرمود صبح خلق کردم. صبح هم تازه کار کارخانه است. اون چرا خدا می آفریند مواد اولیه، مواد خام است. مواد خام یا علفی است یا پشمی، بلکه یا زمین می رویاند یا حیوانات. وقتی جلوتر میرید میبینید به این که خب این کار زمین است که کنف پنبه و مانند اون رویانی، یا اون کار شتر است که کرک، یا بز است که مو، یا گوسفند است که پشم میرویانند. کدام را ذات اقدس اله نازل کرده است؟ میفهمد از اون ساده ترین کار شروع بکنید تا اون دقیق ترین کاری که بافندگان و رویسندگان انسانی دارن، تا خیاط هایی که برش میکنن، میدوزن، میسازن، میبافن، همه این کارها به خدا اسناد دارن. برای اینکه شما چه کاری از خودتون میبینید؟ همونطوری که زمین را ذات اقدس اله آفرید و همه استعدادها را او آفرید و همون خدا بود که به کشاورز میگوید انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، زارع حقیقی ما ایم، شما حرس میکنید. افرعیتم ما تحرثون، حرف بذر افشانی، زر آن است که این بذر مرده را حیات میدهد. بود انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، شما که زارع نیستید، کارتون حرس است. افرعیتم ما تحرثون، درباره پدرها هم میفرماد به اینکه افرادتو ما تمنون انتم تخلقون و من خالقون. کار آبا امناس، نقل المنی من موضع الی موضع آخر است، نظیر کار حارس که نقل البذره من موطن الی موطن آخر است. این یک زرع نیست. اون که این حبه را حیات میدهد زارع است، اون که این نطفه را به صورت انسان در میآورد او خالق است. افرعیتم ما تمنون انتم تخلقون و نحن خالقون. خب پس اگر کسی خیال بکنه زمین میرویاند، این چنین زارع ذات اقدس اله است. و اگر کسی خیال بکنه این گوسفند است که پش میرویاند، این بز است که مو میرویاند، این شتر است که کرک میرویاند، اینم غفلت است. ذات اقدس اله فرمود این کارهای عمیق و عجیب علمی را که انسان نمیدوند چه رسد به حیوان که این کار را انجام بده. ما همون کاری که در درون او میکنیم بیرونش هم به عهده ما. خب خدایی که من بین فرسن و دم لبن خالص را خارج میکند، در درون همون خدا هم مو میبویاند، پوش میرویاند، پش میرویاند. بالاخره شما این چشمه ها را در دامن کوه میبینید، بالاخره از توی لجن در میاد، از توی گل در میاد، یه ذره خاص با اونی. شفافترین آب همین آب چشمه که از تو گل در میاد، بالاخره تو خاک در میاد، یه ذره خاک با اونی، یه ذره شم با اونی. خب اونم من بین فرسن و دم لبن خالص در میاد. این چه نیست که این لوله ها جدا باشد؟ که نه، جدا هم نیست. من بین فرسن و دم لبن خالصا ساقا لشاربین. این کار از انسان ساخته نیست که رسد به حیوان. این مال درون گوسفند، بیرون هم به شرح ایزان. پس کسی نمیتواند بگد که مواد اولی را زمین یا دام تهیه میکنند. پس قدم به قدم جلوتر برید، قدم به قدم دنبالتر بیایید، صادق است که ذات اقدس اله همین کار را کرده. دیگران ابزارند، راه نمایی این ابزار و استخدام این ابزار و بهره برداری از این ابزار هم باز به عهده ذات اقدس اله است. لذا در آیه 96 سوره مبارکه صافات فرمود که والله خلقکم و ما تعملون. پس کسی نمیتواند بگوید به اینکه جامه را که کارخونه ریسندگی و بافندگی بعد از اینکه صبح را تحویل گرفت میدن به خیاط ها و خیاط است که لباس درست میکنه، نه. قدم به قدم شما جلوتر میرید، میبینید از زمین شروع کرده تا خیاطی که بالاخره مواد خام رو به صورت قبا و ردا در میآورد، مشمول آیه 96 سوره صافات است که والله خلقکم و ما تعملون. و همیشه ابزار او. لذا فهمید لباس رو ما نازل کردیم، هم مواد خام را هم مواد پیچیده را. خب این فکری که بتواند مواد خام را به صورت لباسهای رنگین در بیارد کی داد؟ اون قدرت را کی داد؟ اون دست و پا را کی داد؟ قدر فهدا مال او، خلق فهدا و قدر اونم مال او. صادق است که بفرماید یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشن. خب البته جامعه زیبا طوری باید باشد که انسان به جامعه فخر بدهد، نه از جامعه فخر بگیرد. معمولا بزرگان که حضور ائمه علیهم السلام مشرف می شدن، خب این بهره معنوی را داشتن، نظیر دعبل ها و امثال اونا که قصائدی در مدح اهل بیت علیهم السلام می گفتن، یک کار دینی و تبلیغی به اذن اونها انجام می دادن، توقع خلعت داشتن. خلعت هم به این معنا نیست که انسان ثوب به کسی بده. ثوب یعنی پارچه نو که از بازار می خرد می آورد، این رو خلعت نمی گن. اینا توقع داشتن که وزیر مبارک معصوم سلام الله علیه لباسی را از بدن مطهرش خلع بکند، به اینها بدهد که اینا تبرک بجوین تا بشه خلعت. لذا وقتی اونا پارچه های نو می دادن، اینا در کمال صراحت به خودشون اجازه میدادن که عرض بکنن نه ما صبح نمیخوایم، قمیص میخوایم. صبح چه برکتی داره؟ خب صبح تو بازار فراوان، قمیص میخوایم یعنی پیرهن شما رو بزنن. این رو گفتن خلعت. وقت وجود مبارک حضرت مثلا اون پوستین، خب به دعبل داد، خب همین دعبلی که به قم آمد و از کنار قم گذشت، همین مستجرین قم با هر تلاش و کوششی بود بالاخره رفتن یه مقدار از اون پوستین گرفتن از دیویل، به هر وسیله بود گرفتن. اینه چون میدونن این تبرک است، وگرنه صبح چه ارزشی دارد؟ اون که به بدن مطهر ولی خدا رسیده است، اگر خلع بشود به یک سرایندهی بدهند میگوین خلع.
الحمدلله رب العالمین.